گذشته از نیمه شب تهران، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراهان دیرگاهی مجله نیمه شب ما. دوشنبه‌تون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین دقایق و ثانیه‌های بامداد سه‌شنبه رو به ما گوش می‌کنید. نخستین لحظات 22 شهریور ماه 1390 در تهران. در این مجله خبری تحلیلی من میزبانتون هستم، نیوشا بغراتی، به مدت یک ساعت تا ببینیم که در 24 ساعت گذشته چه اتفاقات مهمی سرخط‌های خبری رو رقم زده. ازتون می‌خوام که بمونید با من، جایی نرید. اول خبرها رو میشنویم. مطابق معمول برمیگردم با فهرست مطالب امشب. یک بار دیگه رضا جمالی کنار من در استودیو خبر. یک بار دیگه رضا، سلام به تو و شبت بخیر.
درود بر تو شنوندگان، شب شما هم بخیر و شب شنوندگان هم بخیر و نیکی باشه. فرشید یداللهی فارسی، یکی دیگر از وکلای دراویش نعمت اللهی گنابادی، روز یکشنبه گذشته در شیراز بازداشت شده است. به گزارش وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش نعمت اللهی را پوشش می‌دهد، فرشید یداللهی پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده است. نیروهای امنیتی پیش از فرشید چند تن دیگر از وکلای دراویش گنابادی به نام‌های امیر اسلامی، افشین کرمپور و امید بهروزی را نیز بازداشت کردند. هادی قوامی، عضو شورای پول و اعتبار، میگوید 300 هزار میلیارد تومان از نقدینگی ایران در بخش دلالی فعال است. به گفته این نماینده مجلس، سرمایه گذاری در بخش‌های کسب و کار مورد غفلت قرار گرفته است. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، چندی پیش از رسیدن حجم نقدینگی کشور به 305 هزار میلیارد تومان در مرداد ماه امسال خبر داده بود. سازمان ثبت اسناد و املاک در ایران اعلام کرده است رشد آمار طلاق در 4 ماه نخست امسال بیش از 3 برابر رشد آمار ازدواج بوده است. بر اساس این گزارش، تعداد ازدواج‌ها در 4 ماه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه پارسال فقط 3% رشد داشته است. این در حالی است که تعداد طلاق‌های ثبت شده ایران در این مدت نسبت به 4 ماه ابتدایی پارسال 10% افزایش داشته است. احمد صادقی، معاون وزیر راه و شهرسازی، از 3 برابر شدن مبلغ عوارض آزادراه تهران قم خبر داد. آقای صادقی گفته وزارت راه و شهرسازی از حدود 3 ماه پیش پیشنهادی به دولت مبنی بر افزایش عوارض راه تهران قم ارائه کرده که این پیشنهاد به تازگی در دولت به تصویب رسیده است. عوارض آزادراه تهران قم برای خودروهای سواری به 300 تومان، وانت و مینی بوس به 500 تومان و اتوبوس به 1000 تومان افزایش یافته است. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید ایران همکاری لازم را با آژانس ندارد. آقای آمانو که در نخستین روز از نشست شورای حکام سخنرانی میکرد، گفت ایران همکاری لازمی را برای اینکه آژانس بتواند تضمین بدهد که در ایران مواد و فعالیت‌های اتمی اعلام نشده وجود ندارد، از خود نشان نمی‌دهد. در همین حال روز گذشته، علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه ایران، تأیید کرد که چند روز پیش برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای نامه‌ای به کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ارسال کرده است. در این نامه بدون اشاره به جزئیات آمده که جمهوری اسلامی آماده ی گفتگو حول نقاط مشترک به منظور ایجاد تفاهمات فیما بین است. انفجار در نیروگاه هسته‌ای مارکور واقع در جنوب فرانسه 1 کشته بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار روشن نیست. تا این ساعت به گفته مقامات فرانسوی نشانی از نشت مواد رادیواکتیو گزارش نشده است. این انفجار در ساعت 11:45 دقیقه صبح امروز به وقت محلی رخ داد. اما خبر آخر این که سعید عبدولی، قهرمان وزن 66 کیلوی کشتی فرنگی ایران، در مسابقات قهرمانی جهان در استانبول مقام نخست را به دست آورد. فرنگی کار تیم ملی ایران در مسابقه فینال موفق شد منوچهر تسخادا دایا، نایب قهرمان جهان در سال 2009، از گرجستان را 3-0 مغلوب کند و مدال طلای جهان را به گردن بیاویزد و سهمی حضور در المپیک 2012 لندن را به دست بیاورد. این 9th مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی است. پیش از این حمید سوریان 5 بار، امیر علی اکبری، حسن رنگرز و فیروز علیزاده، کشتیگیر فرنگی ایران، را صاحب مدال طلای جهان کردند. نیوشا،
متشکرم. رضا جمالی بود با نگاهی اجمالی به آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر چه خواهید شنید در حدود 25 دقیقه آینده. پرونده اتمی ایران باز در وین و این سوتر بوشهر در آستانه آغازی جدید.
معمولا در همه نیروگاه‌های دنیا وقتی یک نیروگاهی با 100% قدرت آماده بهره برداری هست،
اطلاعات بیشتر گرفته ایم. همچنان روی خط هسته‌ای، دبیر کل آژانس می‌گوید.
باز هم آژانس از میزان همکاری ایران راضی نیست و همچنان به دنبال اون هستش که سوالهای خودش رو از ایران دنبال کنه.
حکمی کلان برای مجازاتی کلان، تأثیرهای کلانتر، جدل کهنه اعدام در ملأ عام این بار روی پل مدیریت پایتخت.
روح انتقام‌جویی نفرت و کینه رو در جامعه تقویت کنه و به علاوه مجازات های خیلی شدیدی مثل
اینها و بیشتر طلای فرنگی ایران روی دوشک استانبول. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. در وین اعلام شد که مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات تازه‌ای را درباره فعالیت‌های تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی به گفته او منتشر خواهد کرد. دولت ایران همواره اعلام کرده که فعالیت هسته‌ایش صلح‌آمیز و صرفاً برای تولید نیروی برق صورت می‌گیرد و روز دوشنبه هم مراسم پیش راه‌اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با حضور مقام‌های ایرانی و روس برگزار شد. علی واعظی، کارشناس امور اتمی در آمریکا، در گفتگویی که با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن داشته، میگه که دولت ایران با به گفته او سوء استفاده تبلیغاتی در راه اندازی ناقص نیروگاه بوشهر از پرداختن به مسائل مهم ایمنی پرهیز میکنه.
اصولاً جمهوری اسلامی سعی میکنه از هر واقعی که در مورد نیروگاه بوشهر صورت میگیره نهایت استفاده تبلیغاتی و حتی میشه گفت سوء استفاده از احساسات ملی و میهن‌پرستانه مردم ایران رو انجام بده و به همین لحاظ کوچکترین اتفاقی رو بسیار بزرگتر از اون چیزی که هست نشون بده. معمولا در همه نیروگاه های دنیا وقتی یک نیروگاهی با 100% قدرت آماده بهره برداری هست، مراسم افتتاح صورت میگیره، ولی در ایران جمهوری اسلامی سعی میکنه که اگر با 6% قدرت حتی نیروگاه رو وصل میکنه به شبکه سراسری برق، این رو به عنوان یک رویداد بسیار مهم مطرح کنه، بعد یک مراسم پیش راه اندازی برگزار کنه و بعد نهایتا مراسم راه اندازی رو برگزار کنه. این نیروگاه بعد از 37 سال داره راه اندازی میشه و لااقل در دوره جمهوری اسلامی و در دوره‌ای که روس‌ها ساخت نیروگاه رو به عهده گرفتن لااقل 11 سال تأخیر این نیروگاه باهاش مواجه بوده.
با توجه به رویدادی که در فرانسه اتفاق افتاد در یکی از نیروگاه‌های اتمی فرانسه و با تکیه بر این موضوع که فرانسوی‌ها دارای تکنولوژی پیشرفته در نیروگاه‌های اتمی هستند، خودشون سازنده نیروگاه‌های اتمی هستند، آیا فکر نمی‌کنین که اصرار برای مدیریت نیروگاه اتمی بوشهر توسط جمهوری اسلامی ایران یک امر زودرس باشه؟ آیا خطری در زمینه ایمنی این مسئله متوجه ایرانی ها هست یا خیر؟
اصولاً جنبه ایمنی یکی از اون جنبه هاییه که جمهوری اسلامی سعی میکنه که در نهایت عدم شفافیت در موردش برخورد کنه. همونجور که گفتید، به هر حال ایران اولین تجربهش هست در استفاده از یک نیروگاه هسته‌ای. فرانسه همونجور که میدونید لااقل 5 دهه هست که از نیروگاه‌های هسته‌ای استفاده میکنه و 75% برقش رو از نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین میکنه. احتمال بروز سانحه در همه جای دنیا هست، اما مهم این هست که چجوری میشه پیشگیری کرد و چگونه میشه مقابله کرد در صورت بروز سانحه. امید به این هست که ایران الان که نیروگاه بوشهر را افتاده لااقل به کنوانسیون بین المللی ایمنی هسته‌ای بپیونده. این اجازه خواهد داد که نظارت بین المللی صورت بگیره بر ایمنی نیروگاه بوشهر و همچنین همکاری هایی بین آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای و ایران صورت بگیره در مورد ایمنی نیروگاه. به هر حال مدیریت بحران در ایران از آنچه که ما در برخورد و مقابله با زلزله ها دیدیم متاسفانه نشون میده که در غایت بیکفایتی عمل شده و این جای نگرانی داره که آیا اگر سانحه‌ای در بوشهر روی بده، به عنوان مثال طرحی برای تخلیه مردم بوشهر وجود داره یا نه و آیا مردم اون ناحیه آموزش های لازم رو دیدن که در صورت بروز چنین سانحه‌ای باید چگونه برخورد کنند یا نه.
حدس شما چیه؟ آیا فکر میکنید که چنین پیشبینی هایی شده در سازمان انرژی اتمی ایران؟
یک مشکل عمده مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور برخلاف اکثر کشورهایی که دارای نیروگاه‌های هسته‌ای هستند مستقل از دولت نیست، یعنی زیر مجموعه است از سازمان انرژی اتمی ایران. در خیلی از کشورها از جمله در آمریکا این مراکز نظام ایمنی به قدری قدرتمند هستند که حتی میتونن جلوی فعالیت یک نیروگاه رو بگیرن. در لانگ آیلند نیویورک در اوایل دهه 80 نیروگاهی ساخته شد به قیمت 6 میلیارد دلار و چون مرکز نظام ایمنی هسته‌ای آمریکا اون رو ایمن به اندازه کافی ندونست و طرحی برای تخلیه مردم لانگ آیلند وجود نداشت در صورت بروز یک سانحه، این نیروگاه تعطیل شد بدون اینکه حتی راه اندازی بشه. ولی اینم قسمتی هست از عدم شفافیت دولت ایران، همچنین مربوط به جنبه‌های اقتصادی این نیروگاه و اینکه مسئله هزینه و سود این نیروگاه به چه صورت هست. به عنوان مثال آقای احمدیان معاون نیروگاه‌های سازمان انرژی اتمی ایران اخیراً گفته بودند که مصلحت نیست رقم دقیق هزینه ساخت بوشهر را اعلام کنیم. بنابراین می‌بینید که اینجا دوباره ما با این شرایط روبرو هستیم که دولتی سعی می‌کنه به طور گزینشی اخبار مثبت رو خیلی بزرگ جلوه بده و در مورد اخبار منفی که در واقع نشون دهنده سوء مدیریت بسیار طولانی هست که این نیروگاه باهاش مواجه بوده رو بر اونها یک سرپوشی بگذاره.
خب شنیدیم درباره بوشهر افتتاح و نیم افتتاحش و پرسشی کلان امنیت تا چه حد است. نادر صدیقی در واشنگتن گفتگویی داشت با علی واعظی کارشناس امور اتمی در آمریکا. اما هزاران کیلومتر اون سوتر از بوشهر گفتیم که پرونده اتمی ایران در حال حاضر باز در وین برای شورای حکام. دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگه ایران نشون میده که میخواد همکاری های بیشتری برای شفاف سازی فعالیت های هسته ایش داشته باشه، اما در عمل فعالیت ها و مواد هسته ای اعلام نشده ای ایران درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت های هسته ای این کشور اطمینان لازم رو به دست نمیده. یوکیا آمانو روز دوشنبه و در اولین روز از نشست یک هفته ای اعضای شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی اطلاعات تازه‌ای درباره توسعه فعالیت‌های مرتبط با بارگذاری کلاهک هسته‌ای بر روی موشک‌ها دریافت کرده. در گفتگو با بهمن آقای دیبا کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا، همکارم علیرضا کرمانی در درجه اول از او پرسیده که ارزیابیش از موضع‌گیری اخیر آمانو چیست؟
ارزیابی کلی من این هستش که باز هم آژانس از میزان همکاری ایران راضی نیست و همچنان به دنبال اون هستش که سوالهای خودش رو از ایران دنبال بکنه.
آقای یوکیا آمانو روز دوشنبه در نخستین روز نشست شورای حکام در وین به نکته ای اشاره کرد و اون این که همکاری هایی که ایران در یک ماه اخیر نشون داده این نمیتونه اطمینان لازم رو به دست بده.
بله، یک سری سوالات مربوط به برنامه های موشکی و اتمی ایران که قسمت هایی از اون اسم مطالعاتی که انگوش گذاشته شده روش مطرح است و همچنان اختلاف عقیده بین دولت ایران آژانس راجع به اصالت این اسناد و مدارک ادامه داره.
آقای آمانو روز دوشنبه اعلام کرده که اطلاعاتی درباره 7 پروژه مشکوک ایران داره، از جمله فعالیت درباره تولید کلاهک اتمی برای نصب بر روی موشک‌های شهاب 3. آیا آژانس میره که مواضع سختگیرانه‌تر و مشخص‌تری رو اتخاذ بکنه یا اعلام این که آژانس آمار و اطلاعاتی در دست داره برای این هست که ایران رو ترغیب به همکاری بیشتر بکنه؟ کدوم یک؟
احتمال این که آژانس همه اطلاعات مربوط به این پروژه ها رو به صورت علنی مطرح کنه خیلی کم است.
اما آقای آمانو گفته این اطلاعات رو در اختیار کشورهای عضو شورای حکام خواهد گذاشت.
همینطور هستش. منظور این هستش که به هر حال تعداد کشورهای عضو شورای حکام محدودتر از کل اعضا هستند. این اطلاعات در اختیار اونها در درجه اول قرار خواهد گرفت. احتمال داره که در مراحل بعدی برخی از این مطالب به صورت مفصلتری در جلسات بعدی آژانس مطرح بشه.
خب شاید این برای نخستین بار باشه که آقای آمانو اینقدر با قاطعیت اون هم در جمع شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی صحبت از سند و مدرک میکنه و اینکه در اختیار اعضا خواهد گذاشت. فضای شورای حکام در صورتی که این سند و اطلاعات ارائه بشه به چه سمت و سوی خواهد رفت؟
من فکر میکنم که در جلسات بعدی وجود اطلاعات بیشتر راجع به برنامه‌های هسته‌ای ایران میتونه روی نحوه رأی دادن اعضای شورای حکام راجع به مسئله ایران اثر بذاره و همینطور روی مسئله گزارش دادن آژانس به سازمان ملل متحد و شورای امنیت راجع به برنامه اتمی ایران.
و همزمان از طرف ایران هم اعلام شد که ایران آماده ای از سرگیری مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 هست. این چه معنا و مفهوم خاصی میتونه داشته باشه؟
اعلام این که ایران آماده مذاکره با گروه 5 اضافه 1 هست اصلا چیز تازه ای نیست. در واقع در هیچ مرحله ای ایران نگفته که آماده مذاکره نیست. منتها مسائلی که ایران قابل مذاکره میدونه با مسائلی که گروه 5 اضافه 1 راجع به اونها میخوان مذاکره بکنن ظاهرا متفاوت است. دولت ایران مرتب تکرار میکنه که مسئله غنی‌سازی دیگه قابل مذاکره نیست، در حالی که بزرگترین و مهمترین موضوع مورد علاقه گروه 5 اضافه 1 و به طور کلی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه‌هایی که راجع به مسئله اتمی مطرح کرده و آژانس کنترل برنامه غنی‌سازی در ایران هست و خانم اشتن قبلا هم در پیشنهادی که ایران راجع به مذاکره کرده بود اعلام کرده مطلب جدیدی وجود نداره در این پیشنهاد و حتی حاضر نشد که موضوع رو دنبال بکنه. در حال حاضر من فکر میکنم باز هم در همون وضعیت هستیم. اگر دولت ایران اصرار بکنه که راجع به مسائل مهمی مثل غنی‌سازی حاضر به مذاکره نیست، در واقع این نوع ابراز آمادگی برای مذاکره معنای خاصی نداره.
شنونده گفتگوی همکارم علیرضا کرمانی بودید از رادیو فردا با بهمن آقای دیبا، کارشناس حقوق بین الملل در آمریکا. اگر میخواید بیشتر بخونید درباره برنامه اتمی ایران میتونید برید به وبسایت رادیو فردا و همچنین اگر میخواید بخونید اساساً در مورد تحولات اتمی که در جای مختلف جهان اتفاق میفته، از جمله در حال حاضر روی صفحه اصلی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com خواهید خوند انفجار در سایت هسته‌ای در فرانسه، خطر نشت رادیواکتیو. مقامات فرانسوی اعلام کردند که انفجار در یک کوره در سایت هسته‌ای در جنوب این کشور باعث کشته شدن یک نفر شده و خطر نشت رادیواکتیو وجود داره. دست کم 4 نفر هم در اثر این انفجار زخمی شدند. radiofarda.com آدرس ماست و اگر مشکلی دارید در ایران برای گذشتن از سد فیلترینگ اینترنت، تایپ کنید به جای radiofarda.com سیمسیاه.com تازه ترین فیلتر شکن ماست برای شما که میتونید به طور مستقیم از طریق اون دسترسی داشته باشید به وبسایت رادیو فردا و شماره دیگه از وبسایت ها از جمله وبسایت اجتماعی فیسبوک. و همچنین میتونید شما در مورد برنامه اتمی، در مورد برنامه اتمی ایران با توجه به اینکه طی یک هفته آینده پرونده ایران قرار در وین مورد بازرسی قرار بگیره و مورد بحث قرار بگیره، میتونید با ما تماس بگیرید و بگید که چه فکر میکنید درباره برنامه اتمی. آیا این یک حق ملیه یا اینکه در حال حاضر شما خودتون به عنوان یک شهروند ایرانی ترجیح میدید که پرونده اتمی مسکوت گذاشته بشه؟ 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. در 24 ساعت شبانه روز میتونید باش تماس بگیرید و اس ام اس گیر ما هم اگر میخواید برای ما پیامک بفرستید هست 00420-603-87-41-50.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید در این ساعت دیرگاهی شبانه. اون چه که در حال حاضر دارید میشنوید صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست. به ساعت 19 دقیقه از روز سه‌شنبه رسیدیم، از بامداد روز سه‌شنبه به وقت تهران. متشکرم که همچنان همراه ما هستید. این مجله تا حدود 40 دقیقه دیگر همچنان ادامه خواهد داشت و ازتون میخوام که باشید همراه من و سایر همکارانم. حکمی کلان، مجازاتی کلان و تأثیرهایی کلانتر. سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد حکم اعدام قاتل پرونده جنایت پل مدیریت سحرگاه روز سه‌شنبه 22 شهریور ماه در محل وقوع جنایت به صورت علنی اجرا خواهد شد. محکوم به اعدام که نامش کوشا ذکر شده، در 15 تیر ماه سال جاری بعد از رد شدن درخواست دوستیش، همکلاسی خودش مهسا رو با ضربات کارد به قتل رسوند. از رادیو فردا همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در ابتدا ازش پرسیده که اعدام محکومان در ملأ عام چه تأثیرات مثبت یا منفی خواهند داشت. حسین قاضیان:
معمولا اینجور اعدام‌های از این دست تأثیرات بازدارنده کوتاه مدت مستقیم داره، به این مفهوم که کسانی که صورت مستقیم ناظر هستند در کوتاه مدت ممکنه آثار بازدارنده در رفتن به سمت جرائمی که عاقبتشون ممکنه به اعدام منجر بشه داره، اما از طرف دیگه ممکنه آثار منفی داشته باشه، به این معنی که روح انتقام‌جویی، نفرت و کینه رو در جامعه تقویت کنه و به علاوه مجازات‌های خیلی شدیدی مثل اعدام رو هم به مرور عادی کنه اگر تعدادش زیاد باشن، یعنی اون بازدارندگی مورد انتظار رو به مرور از دست بده.
آقای قاضیان، برخی از جامعه شناسان اعدام در ملأ عام رو نوعی ترویج خشونت در جامعه میدونن، نظر شما چیه به عنوان یک جامعه شناس؟
من فکر میکنم که در این زمینه، در این حد از کلیت تا حدی نشده این سوال جواب درست و دقیقی داد و ترویج خشونت رو از آثار و نتایج اعدام در ملأ عام دونستن قدری کلی صحبت کردنه. این مفهوم که باید چه نوع خشونتی و نمایش چه نوع خشونتی رو ترویج میکنه. مثلا فرض کنید اگر توی فیلمی سریالی چیزی نشون بدن که کسی داره اسلحه تهیه میکنه و بعد میره رقیب عشقیش رو یا کسی که بهش ظلم کرده یا برای دزدیدن چیزی میخواد بره اونو به قتل برسونه و همه این وقایع خشونتبار رو به صورت ریز و جزئی نشون میده تا انتهای کشتن طرف، این ممکنه اتفاقا خشونتی از این قبیل رو تشدید کنه، چون نشون دهنده سیر دقیق مراحل انگیزه های فردی که در هر کس دیگه هم ممکنه بازنمایی بشه و بازتولید بشه و بنابراین این نوع خشونت عین خودش رو ممکنه در جامعه تولید بکنه. اما نگاه کردن به یه واقعه اعدام در ملأ عام چه نوع خشونتی رو ممکنه ترویج کنه؟ یعنی افراد به فکر این میافتن که برن دیگران رو اعدام کنن؟ فکر نمی‌کنم چنین چیزی اتفاق بیفته. بنابراین اگر منظور از ترویج خشونت این باشه که اعدام کردن ممکنه همون نوع خشونت رو ترویج کنه، یعنی همون تلقی که ما معمولا از ترویج خشونت در رسانه‌ها داریم و فکر می‌کنیم مابعضاش رو ممکنه تولید کنه در جامعه، فکر نمی‌کنم خشونتی که از دیدن اعدام برمیخیزه از این دست باشه. اما به طور غیر مستقیم به این مفهوم که اعدام در ملأ عام بیانگر نوعی انتقام‌جویی و نفرت و کینه شدیده، بله، نفرت، انتقام و کینه رو تشویق میکنه، ترویج میکنه و اونها ممکنه دیر یا زود خودشون رو در قالب خشونت‌آمیز باز تولید بکنن.
آقای قاضیان، در طول سالهای گذشته بیشتر جامعه شناسان میگن که به حال اعدام در ملأ عام تأثیرات منفی بر جامعه میذاره. فکر میکنید که چرا پس حکومت جمهوری اسلامی نسبت به اعدام در ملأ عام اینقدر اصرار داره؟
به نظر من دست کم دو دلیل عمده رو میشه برای این موضوع برشمرد. اول اینکه جمهوری اسلامی در واقع فقدان قدرتش رو در تولید یا تأمین نظم اجتماعی به این شکل داره جبران میکنه، یعنی میخواد نشون بده که من بسیار شدید و غلیظ با هر نوع بی‌نظمی برخورد میکنم، در حالی که بی‌نظمی از سر کول جامعه داره بالا میره. در واقع این نوع مکانیزم جبران است برای فقدان قدرت و توانایی و کارآمدی در تأمین نظم و امنیت در جامعه. از طرف دیگه این یک نوع برخورد کاملا سنتی و به یک معنی بدوی است با یک جامعه مدرن که درش نظم اجتماعی رو باید به شیوه های دیگری پدید آورد و چون اون نظم اجتماعی به کارآمدی و تخصص ها و ریزبینی ها و فراغت از ایدئولوژی پروری نیاز داره و دولت ما فاقد چنین توانایی هست، بنابراین به سمت نمایش کار جوامع بدوی میره که کارشون نمایش انتقامه، نمایش کینه و نفرت اجتماعی است به عنوان اینکه میخواد نمایندگی کنه جامعه رو. در واقع اون نوع از فعالیت‌های یک نوع حاکم سنتی رو در یک جامعه مدرن داره از این طریق تولید میکنه تا بلکه بتونه قدرت نمایی کنه و از بعد سیاسی نشون بده که دولت قدر قدرتی است و به دلیل وجود چنین قدرتی میتونه نظم اجتماعی رو هم مستقر کنه و به تبعش نظم سیاسی رو. بنابراین میبینید که در حاشیه این ممکنه این نوع قدرت نمایی به معنی علامت دادن به کسانی باشه که از نظر سیاسی هم ممکنه با دولت مخالف باشن و دولت بخواد به این ترتیب نمایش بده که من با هر نوع بی‌نظمی سیاسی هم در کنار بی‌نظمی اجتماعی با شدت برخورد میکنم.
اعدام در ملأ عام، گفتگوی همکارم وحید پوراستاد رو شنیدید. همچنان شنونده مجله نیمه شب ما هستید.
مشترک گرامی. دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
خب حالا شنیدیم از اعدام و پرونده اتمی و اینها، کمی فاصله بگیریم در این نیمه شب و سراغ خبر خوبی بریم که لحظاتی پیش و دقایقی پیش در واقع پخش شدش و اون این بود که طلای فرنگی ایران روی دوشک استانبول، سعید عبدولی قهرمان وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جهان در استانبول شد. فرنگی کار تیم ملی ایران در مسابقه فینال موفق شد نایب قهرمان سال 2009 جهان را از گرجستان 3-0 مغلوب کنه و مدال طلای جهان رو بر گردن بندازه و سهمیه حضور در المپیک 2012 لندن رو از آن خودش بکنه. روی خط ارتباط تلفنی رادیو فردا به طور زنده و مستقیم مهدی رستمپور رو داریم، کارشناس و مفسر ورزشی که در حال حاضر کنار دوشک در استانبول حضور داره و بازی‌ها رو از نزدیک داره تعقیب می‌کنه. آقای رستمپور سلام بر شما.
بغراتی عزیز و شهرمندگان ارجمند رادیو فردا، از ورزشگاه سینان اردم استانبول در خدمتتون هستم. همونطور که اشاره کردید لحظاتی هم سعید عبدولی موفق شد مدال طلای وزن 66 کیلوگرم و نصیب خودش کنه. الان هم روی سکوی قهرمانی مدال خودش گرفت و در حقیقت روی سکوی شماره یک جهان ایستاد که اولین مدال طلای تاریخ کشتی فرنگی ایران در سطح جهانی در این وزن مشروع میشه.
خب چطور دیدین شما آقای رستمپور کشتی رو، چطور بود به نظر شما؟
اگر من سوال شما رو در واقع خوب متوجه شده باشم،
یعنی منظورم به
نظر که تو سالن هست،
بله،
ساعت کشتی ها رو پرسیدین؟
بله بله همینطوره همینطوره دقیقا.
بله واقعا کیفیت مسابقات به روایت های سابقه کاملا متفاوت بود، یعنی به خاطر اینکه مسابقات گزینشی المپیک بود شگفتی های زیادی رقم خورد. کشتیگیر پرتغالی تونست برنده مدال المپیک رو از ارمنستان شکست بده، یا کشتیگیری به نام دانیل وویاچیچ از کرواسی تونست قهرمان جهان از روسیه رو مغلوب کنه. این اتفاقات بی سابقه است در ورزش کشتی که امسال رخ داد. اما فکر می‌کنم مهمترین حادثه و بخش اول امروز این سالن همون اتفاقاتی بود که برای دو فرنگی‌کار ایرانی افتاد که
بله اتفاقا می‌خواستم ازتون هم بپرسم که
رقیب اسرائیلی همینطور شک نمی‌منن.
خب الان حالا با توجه به اینکه شما هم اشاره کردید دو کشتی کار فرنگی ما در وزن‌های 55 و 96 کیلوگرم به خاطر اینکه با رقیب اسرائیلی برخورد کردن روی دوشک نرفتن، الان وضعیت ما به چه صورت هستش در حال حاضر؟
ببینید زمانی که دیشب مراسم وزن‌کشی برگزار شد و مشخص شد که این اتفاق افتاده، رئیس فدراسیون جهانی کشتی رسما اعلام کرد که اگر کشتی نگیرید تیم ایران اخراج خواهد شد از محل برگزاری مسابقات، یعنی بقیه نفرات هم نمیتونن به مسابقات ادامه بدن و کاملا هم مصر بود روی تصمیم خودش. شرایطی که اینجا بود خب کاملا بچه ها ناراحت، مربی گریه میکردن، خود اون دوتا فرنگکار گریه میکردن و مذاکرات چند ساعت، مذاکرات که چند ساعت، بیشتر حالت التماس و واقعا یک چنین وضعیتی بود، خیلی هم متاثر کننده بود. و در نهایت آقای مارتینسی گفت اگر در ادامه مسابقات یکی دیگر از کشتی ایران شما با رقیب اسرائیلی روبرو بشه و مسابقه نده، اون وقت دیگه از دست من هم کاری بر نمیاد و تیم شما اخراج خواهد شد از مسابقات. و توی روند کار تیمی ایران هم خیلی تاثیر منفی گذاشت، دو نفر صفر امتیاز در واقع توی رده‌بندی تیمی و امروز از ایران از سه وزنی که برگزار شد فقط سعید عبدولی تونست امتیاز آور باشه از صحنه المپیک رو هم بگیره.
متشکرم از شما مهدی رستمپور که همراه ما بودید از استانبول از کنار دوشک. ما گفتگوی زنده‌ای داشتیم با خبرنگار و مفسر ورزشی رادیو فردا که به طور زنده میگفت از طلای فرنگی ایران که سعید عبدولی فرنگیکار ایرانی تونست اون رو به خونه بیاره و در واقع مجوز حضور در المپیک 2012 لندن رو از آن خودش بکنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
و ممنونم که همراه ما هستید. همچنان از ساعت 12 شب و از آغاز روز سه شنبه 30 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. 30 دقیقه دیگه از این مجله نیمه شب همچنان باقی مونده و من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم در این مجله خبری تحلیلی. یک بار دیگه کنار من همکارم رضا جمالی نشسته با دستی پرخبر برای شما. رضا یک بار دیگه درود بر تو. ما این شبا روزه که با هم تو استودیو هستیم یه 10-12 باری درود و سلام و احوالپرسی و اینا میکنیم.
دقیقاً همینطوره. پس بذار من یه خسته نباشی به شما بگم.
متشکرم از تو و ممنون که همراه منی در استودیو خبر. اگه میشه آخرین خبرها رو بشنوید.
حتما. شب بخیر شنوندگان گرامی. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتگو با خبرنگاران از اجرای 2 حکم اعدام در هفته آینده در شهر تهران خبر داد. به گفته دولت آبادی یکی از احکام اعدام صادر شده مربوط به متهم به قتل دکتر غلامرضا سرابی است که سال 89 در حوالی مطبش به ضرب چاقو به قتل رسیده بود. دادستان عمومی و انقلاب تهران همچنین از اجرای حکم اعدام قاتل پرونده پل مدیریت خبر داده که به گفته دولت آبادی سرگاه روز سه‌شنبه در محل حادثه به دار آویخته خواهد شد. جعفری دولت آبادی در گفتگوی خود با خبرنگاران به مفتوح بودن پرونده شکایت دولت از مداحان نیز اشاره کرد. فعالان فلسطینی با نصب پرچم بسیار بزرگ فلسطین در مقابل شورای اروپا در بروکسل از اتحادیه اروپا خواستند کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. سفیر فلسطینی‌ها در سازمان ملل اعلام کرده به زودی درخواست عضویت رسمی کشورش به سازمان ملل به این سازمان ارائه خواهد شد. پیش بینی می‌شود محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی هفته آینده شخصاً این درخواست را به بانگیمون دبیر کل سازمان ملل تقدیم کند. اگر این درخواست به سازمان ملل ارائه شود، در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل این درخواست به رأی گیری گذاشته خواهد شد و اگر نتیجه به نفع فلسطین باشد، این کشور 194مین کشور عضو سازمان ملل متحد خواهد شد. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید دست کم 2600 تن از معترضین سوری در جریان ناآرامی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی سوریه در 6 ماه گذشته کشته شدند. خانم پیلای روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که آمار جدید بر اساس اطلاعاتی است که از منابع قابل اعتماد در داخل سوریه به دست آمده است. حکومت سوریه و رهبر آن بشار اسد اگرچه وعده دادند دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور بزنند، ولی در هفته‌های اخیر تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و دیگر شهرهای آن کشور با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو شده است. مجید انصاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز گزارش‌های منتشر شده درباره تشکیل گروه مشترک اصلاح طلبان برای فعالیت‌های انتخاباتی را تکذیب کرد. این عضو مجمع روحانیون مبارز گفته است این گونه اخبار ساخته و پرداخته برخی کانون‌های مشکوک سیاسی است که با اهدافی خاص جعل و منتشر می‌شوند. آقای انصاری همچنین گفته است که اصلاح طلبان هنوز به جنبندی قطعی و نهایی درباره انتخابات مجلس نرسیدند. نیوشا
متشکرم. رضا جمالی بار دیگه همراه ما بود با آخرین خبرهایی که شنیدیم. در اینجا نوبت میرسه به تکرار دو برنامه ویژه دوشنبه، عصرهای دوشنبه که در مجله نیمه شب هم تکرار میشه و اون هم نمای دور نمای نزدیک هست و همچنین گفتگوی ویژه هفته رادیو فردا. اما پیش از این که بشنویم و برنامه نمای دور نمای نزدیک آغاز بکنیم این دو ویژه رو، من همینجا از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم شب بسیار خوبی داشته باشید. ازتون دعوت میکنم که همراه ما بمونید. نمای دور نمای نزدیک رو بمیشنوید اول از همکارم مهرداد قاسمفر و پس از اون از شهرام میریان همکار دیگمون گفتگوی ویژه هفته رو. از من شب خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر به شما خوش آمد میگم. ایرانیان اهل فرهنگ سالهاست که با حسرت از متروها، قطارها، پارکها، ترامواها و اتوبوسهایی در شهرهای اروپایی سخن میگویند که مردمان از هر قشر فرصت کوتاهی هم که شده را به خواندن کتابی سر میکنند. تصویری حسرتبار که قطع رابطه ایرانیان با این کالای فرهنگی را برای بیننده ایرانی مهاجر یا مسافر به اروپا اگر نگوییم دردناکتر، دست کم برجسته‌تر میسازد. تعدادی از کتاب فروشی ها و ناشران تهران در خیابان کریم خان از هفته گذشته به عنوان راهکاری گذر فرهنگی کتاب راه انداختند با تخفیف 10% و جوایزی. شاید که به این ترفند رهگذرانی که خسته و بی‌اعتنا از برابر ویترین های این کتاب فروشی ها درگذرند لحظه ای پا سست کنند و خدا را چه دیدی؟ تبرقی و خریدی از کتب رنگارنگ. مراسمی هم همانجا برگزار شده در بزرگداشت عبدالرحیم جعفری، معروف به پدر نشر ایران و مدیر سابق انتشارات امیرکبیر که سخنرانانی آنجا از وضع وخیم کتاب گفتند و خبر از ورشکستگی برخی ناشران دادند. سیمین بهبانی، شاعر نامدار ایرانی که در این مراسم حاضر بوده، چنین میگوید.
خب صحبت از کتاب بود، صحبت از وضع کتاب فروشی ها و صاحبان نشر بود که خیلی وضعشون خراب شده، درآمدشون کم شده، تکافوی مخارجشون رو نمیده و یکی یکی دارن پشت سر هم ورشکست میشن. سخنرانی های اونجا شد، تقریبا همه اونها خوب بود، ولی من زیاد باهاش موافق نبودم، چون همه بر پایه این بود که فرهنگ کتابخوانی در ایران پایین آمده. من این رو قبول ندارم. مردم با فرهنگ تر از گذشته هستند. چطور در 30 سال 40 سال پیش مردم با فرهنگ بودند و کتاب می‌خواندند، ولی الان بعد از گذشتن 30-40 سال بی فرهنگ شدند؟ این رو باورم نیست. بنابراین 2-3 نفر که از این مقوله صحبت کردند، من هم با کمال صراحت صدام رو بلند کردم و گفتم که آقا جان این درست نیست و اینجا کتابی که خواندنی باشه چاپ نمیشه در این زمان و چاپ به شدت پایین آمده، تیراژ کتاب ها به شدت پایین آمده و سانسور روش زیاده دیگه.
با این حال کارشناسانی هستند که معتقدند موضوع فقر کتابخانی ایرانیان پیچیده تر از آن است که صرفاً به مسئله سانسور مرتبطش کنیم. فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد در تهران.
این یه امر دوسویه است، یعنی یک طرفش خود کتاب هست و تولید کنندگان کتاب و یک طرفش کل جامعه هست. جامعه هم خوبه، یک بخش نیست، یک بخشش مردم هستن، یک بخشش دولت و حکومت هست که مجموعه اینا بایستی به نحوی باشه که مردم به طرف کتاب خوندن برند، جذب کتاب خوندن بشن. معمولا تو این جوامعی که دموکراتیک و پیشرفته، خب یک بخشی از جامعه از بخش‌های دیگه جلوتره. ببینید این بخش امرجنت میدیوم یا همین قشر بالنده در جامعه ما ساخته نشده، اینها شک نگرفتن برای کتاب خوندن. خیلی ها هستن که برای یک تیشرت یا یه نمیدونم پیتزا پول بالای حاضرن بدن، اما برای یک کتاب حاضر نیستن. حتی اگر کتاب را به شکل مجانی در اختیارشون بذارن، اینا از خوندن کتاب امساک می‌ورزن، چون پرورش پیدا نکردن.
منتقدان دیگر اما میگویند حجم سانسور در ایران چنان است که به بی‌اعتمادی مردم نسبت به کتاب‌ها و در نتیجه رویگردانی از کتاب منجر شده است. سیمین بهبانی در تهران.
من فکر میکنم که اعتماد مردم به هر گفته‌ای خیلی کم شده در این زمانه. واقعا اگر از حتی از مذهب و دین هم اگر صحبت بشه، مردم دیگه اعتقادی به صحبت کننده و به صحبت ندارن. این کم شدن اعتقاد است که کتاب خوان رغبت کتاب خواندن نمیکنه و اگر هم بخواد واقعا بخونه، به کتابی در دسترسش نیست که دلخواهش باشه. خیلی کم شده تیراژ کتاب ها و خیلی کتاب ها سانسور شده و به حساب شده منتشر میشن، اگر منتشر میشن. اگر نه هم که 3 سال و 2 سال و 5 سال میمانند اونجا. از اول انقلاب تا حالا هم این روش به این رویه ادامه داشته. یعنی وقتی که اینجور باشه، خب نه نویسنده رغبت نوشتن میکنه، نه خواننده رغبت خواندن میکنه. روی روحیه نویسنده هم اثر میگذاره.
این بانوی شاعر ایرانی در ادامه از نویسندگان و شاعرانی مثال میآورد که در همین شرایط دشوار برای کتاب و کتابخوانی، اما به دلیل آنکه مورد اعتماد مردمند، آثارشان به خوبی به فروش میرسد.
کلیات من که منتشر شد در سال 1382، بار اولش 11,000 تا منتشر شد و 11,000 تا در 5-6 ماه فروش رفت کتاب دوم و الان چاپ 50 شو داریم میکنید و من از فروش ازش راضی بودم. خب این به علت اینه که خب اون کتاب به خصوص اتفاقا سانسور کم داشت، ولی با سانسور به هر حال منتشر شده بود ولی سانسورش کم بود. غیر از اون این کتاب‌های شاملو، کتاب‌های آقای دولت‌آبادی، آقای مجابی، آقای سپانلو، آقای سیدعلی صالحی، اینها همه کتاب‌هاشون با تیراژ‌های بالا و با فروش زیاد منتشر هست.
اما فتح‌الله بی‌نیاز، نویسنده و منتقد ادبی در تهران، در پاسخ به این استدلال میگوید:
من این استدلال باش موافق نیستم. اولا که خود تیراژ کتاب دوستانی که نام بردید اونقدر بالا نیست نسبت به 75 میلیون جمعیت. دوم این که من با طیف زیادی از نویسندگان، شاعران، مترجمان و ویراستاران در ارتباط هستم و همینطور ناشران. اصلا اینا استدلالشون این نیست که اگر کتاب شعر یا داستان فلان فرد بیرون بیاد چون بهش اطمینان دارن مردم، مردم میرن میخرن. خیر، اصلا اینجوری نیست. حتی این استدلال وجود داره کتابی که بهش اجازه دادن چاپ بشه پس چیزی توش نیست. مسئله فراتر از اینه. مسئله اینه که همین دوستانی هم که کتاباشون پرفروش هست در چه مقیاسی پرفروش هست؟ شما مقایسه بکنید با ایتالیا، اصلا قابل مقایسه نیست. مثلا من میخونم بلانجا که 250,000 نسخه در اولین چاپ از پلان نویسنده که قبلا فقط یک مجموع داستان داده بود، حتی در ترکیه. شما مقایسه کنید با چاپ کتاب دوم زلف لیبانلی.
به گفته ی آقای بی‌نیاز، نویسنده کتاب های متعدد رمان و مقالات نقد ادبی، کار از پایه‌هایش خراب است و ایراد دارد.
فعالیت ناشرهایی که میان حالا فرض کنید راسته از فروش کتاب میذارن یا هر امر دیگه تخفیف فلان، به نظر من اینا معضل کتاب خوندن در ایران و کتاب فروشی در ایرانو حل نمیکنه. این قرض زاییده یک روز دو روز نیست، این زاییده یک روند طولانیه. این روندم آیا دولت مانع شدن مردم کتاب بخونن یا خود مردم تمایل نداشتن کتاب بخونن؟ این همون مسئله مرغ و تخم مرغه. هر دوتا واقعا به قول هگل محصول یک پروسن، محاصل یک روندن، نمیشه بینشون تفکیک قائل شد. من خودم شخصا معتقدم اگر تشویق های از سطوح دبستان شروع بشه، که در اتفاقا مقاله مفصلی هم من نوشتم زمانی که خود شما دبیر سرویس روزنامه ایران بودید، نوشتم اگر از اون زمان شروع بکنن تا مرحله دانشگاه 100% ما وضع ادبیاتمون فرق میکنه.
اهمیت آموزش و پرورش را با جامعه شناسی که بر آموزش و پرورش ایران مدت‌ها کار پژوهشی کرده در میان نهادم، دکتر سعید پیوندی، ساکن پاریس.
نظام آموزشی در ایران و در همه دنیا از دو جنبه میتونه خیلی تأثیر داشته باشه در میزان کتابخونی یک جامعه. تأثیر اولش برمیگرده به محتوای کتاب‌های درسی و جذاب بودن این مطالب، انتخاب مطالبی که بچه‌ها را علاقه‌مند بکنه به کتاب خونی، و کتاب خوندن نقش خیلی خیلی مهمی بازی میکنه و خیلی از نظام‌های آموزشی دنیا به خاطر پایین اومدن بعضی موقع میزان کتاب خونی در جامعهشون برگشتن به مطالب درسیشون، برای اینکه ببینن آیا اینها به اندازه کافی برای دانش آموز جذاب هستن که اینا تبدیل بشن به یک انگیزه و به یک فرهنگ کتاب خونی. اما بعد دومی که در خیلی از نظام‌های آموزشی در 30-40 سال گذشته به طور جدی مورد تجدید نظر قرار گرفته اینه که چجوری اصلا به طور مستقیم نظام‌های آموزشی دانش آموز از همون موقع تبدیل میکنم به کتاب خون. یعنی چجوری کتاب های درسی فقط یه بخشی از فعالیت های آموزشی را تشکیل میدن و دانش آموزا برای فعالیت های درسی روزمرهشون باید به طور وسیع مراجعه بکنن به منابع دیگه، منابع خارج از کتاب های درسی، و در اونها یه نوعی فرهنگ مراجعه به کتاب، آشنا شدن با کتاب خونی، کتاب خونه یا حتی ادبیات به وجود میاد.
به گفته این جامعه شناس، نظام آموزشی ایران برای اعمال کنترل بر دانش آموز همه راه ها به سمت کتاب را عملا بسته است.
همونجوری که تحقیقات میدونی فراوانی هم تو ایران نشون دادن، کتاب‌های درسی برای بچه‌های ایران جذابیت خیلی کمی داره. نویسندگان خوب ایران به تدریج از کتاب‌های درسی حذف میشن و مطالب تکراری دینی مربوط به زمان‌های گذشته غیر جذاب، تعدادشون در طول زمان هی در کتاب‌های درسی زیادتر شده. و در حقیقت این کتاب‌ها عملاً از طریق این نوع مطالب و یا از طریق نوع روش‌های تربیتی که در کلاس استفاده میشه یا در مدرسه استفاده میشه، عملاً بچه‌های ما را ضد کتاب و ضد کتابخونی بار میارن. به هر حال با توجه که امروز همه بچه‌های ایران به مدرسه میرن تقریبا، میشه گفتش که اونجاست که میتونن یاد بگیرن چرا باید کتاب خوند، کتابخونی یعنی چی، و در عمل این کار را در اونجا یاد بگیرن و تکرار کنن که تبدیل بشن بعدها در سن بزرگسالی به کتابخونای حرفه‌ای که تمام عمرشون روان میخورن، به کتاب‌ها مراجعه میکنن و با فرهنگ و ادبیات رابطه مستقیم دارن.
با من مرتاد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
با حضور محمد رسولوف طی مراسمی تازه ترین فیلم این کارگردان سرشناس ایرانی به امید دیدار از 16 شهریور ماه جاری بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته است. به این خاطر میهمان گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا محمد رسولوف است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای رسولوف، چند روزی هستش که شما برای شرکت در برنامه‌ها و مراسم نمایش عمومی فیلمتون به امید دیدار از طرف مقام‌های قضایی ایران اجازه یافتین که به فرانسه بیاین و تا به حال در چند برنامه گوناگون هم شرکت کردین. الان که فیلم به امید دیدار بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته، چه احساسی دارین؟ در این میان نباید فراموش کنیم که همین فیلمتون تاکنون اجازه نمایش در سینمای ایران رو دریافت نکرده.
این که یه فیلم از سینمای ایران و این که فیلم خودم هست که الان اینجا روی پرده هست، خوشحالم، ولی واقعیتش اینه که کاش میتونستم با هموطنای خودم این فیلمو ببینم. برنامه اینه که مجددی که برگشتم تهران به طور جدی برنامه نمایش عمومی فیلم توی ایران رو پیگیری کنم و تمام تلاشمو کردم که فیلم با مجوز فیلم برداری بشه. مراحل مجوز فیلم برداری طی شده، ان شاءالله به زودی مراحل پروانه نمایش عمومی رو هم بتونم پشت سر بذارم و فیلم رو به پرده های سینما توی ایران برسونیم.
آقای رسولوف، شما فیلم به امید دیدار رو در شرایطی در ایران ساختین که به احتمال زیاد محکومیت 6 سال زندان علیه شما سایه سنگین خودش رو بر شما و فیلمتون انداخته بود. لطفا به ما بگین که اصولا ساخت فیلم در چنین اوضاع احوالی چه تأثیری بر روی کار فیلمسازی شما داشته؟
واقعیتش اتفاقی که افتاد خیلی دور از انتظار بود، تأثیر زیادی هم رو من گذاشت. با این حال همه تلاش من این این بود که من این مسائل رو فراموش کنم، به سینما برگردم، از طریق خود سینما به زندگی برگردم. و فکر میکنم که با کمک همکارام توی سینما، با کمک خانه سینما، با کمک دوستانی که به حال تلاش کردم که شرایطی فراهم بشه که من یه فیلم بسازم، این اتفاق افتاد و من الان خوشحالم که یه فیلم ساختم. توی این مسیر تلاش کردم که یه فرم هنری جذابی که مورد علاقم بود رو تجربه کنم و علاوه بر اون بتونم اون داستان مورد علاقم رو تعریف کنم. و مجموعه این قضایا احساس میکنم که نباید شکل غیر سینمایی پیدا کنه نهایتاً، و تمام تلاش من اینه که الان تو حوزه سینما متمرکز باشم و خودم رو از مسیرهایی که چارچوب درست و حرفه‌ای من رو تحت تاثیر قرار میده دور بکنم. با این حال فیلم من داستان تلخی داره، حاوی شرایط گزنده‌ای توی فیلم، و داستان قهرمان فیلم داستان مورد علاقه من بوده.
اتفاقا سوال بعدی من آقای رسولوف در پیوند با درون مایه فیلم شما یا داستان فیلم شما، فیلمی با امید دیدار از زن وکیلی میگه که پروانه وکالتش از او گرفته شده. این زن جوان که آبستن و باردار هم هست در تلاش ایران رو ترک بکنه. از طرفی همسر این خانم وکیل هم روزنامه نگار و زیر پیگرد مقامهای قضایی و امنیتی قرار داره. یعنی شما دست روی دو شغلی در ایران گذاشتین که حرکت و فعالیت دارندگان این دو شغل زیر نظارت و کنترل دستگاه‌های حکومتی قرار دارند. با توجه به حکم سنگین 6 سال زندان و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر بودن، آیا فکر نکردین که ممکنه پرداختن به چنین موضوعهایی براتون دردسرآفرین باشه یا دردسرهای بیشتری بیافرینه؟
واقعیتش اینه که من به داستان فیلم اصلا اینجوری نگاه نمی‌کنم. داستان فیلم درباره یک زنیه که از شرایط پیرامونش خسته شده. حالا این شرایط پیرامون میتونه شرایط حاکم جامعه باشه یا مهدیتایی که از طرف حاکمیت وضع میشه باشه. به هر حال به یه خستگی رسیده و به یه بن‌بست رسیده و اون میخواد این بن‌بست رو به یه طریقی پشت سر بذاره، اما محصول تحمل اون خشونتی که این خانم رو به بن‌بست رسونده نهایتاً باعث میشه خودش هم دست به خشونت بزنه. مسئله برای من اینجاست که چه اتفاقی میفته که آدم‌ها نسبت به هم دیگه به خشونت میرسن. این خشونتی که من ازش حرف میزنم غیر فیزیکیه، خشونتیه که توی روابط آدم‌ها به شکل نامحسوس و نامرئی تحت تاثیر قرار میده روابطشون رو. نگاه کردن به موضوع از این زاویه که خب حالا این خانم وکیل، اون آقا روزنامه نگار، اینا حتما ذهن منو دچار مشکل میکنه که اون موقع برم توی موضع این که خب حتما اگه بخوام راجع به این موضوع حرف بزنم اینجوری میشه و منو به خود سانسوری میرسونه. ولی من خودم علاقه دارم شخصا که خیلی ساده تر ببینم مسائل و یک فرم هنری رو با داستان مورد علاقم تجربه کنم.
آقای رسولوف، شما در گفتگوهای خودتون با رسانه‌ها همواره گفتین که نه یک فیلمساز سیاسی بلکه یک فیلمساز مستقل هستین، ولی اکثرا دیده شده که به فیلم‌های شما برچسب سیاسی هم زده میشه. نگاه شما به این برچسب‌ها و به طور کلی این تعبیرها چه است؟
من فکر میکنم رفتار مسئولین سینمایی توی ایران این خانش رو ایجاد میکنه. یعنی طبیعتا من فکر میکنم اگه فردا تصمیم بگیرم راجع به یه شیرین فروش هم فیلم بسازم و بعد یهو اشاره کنم به یه محدودیتایی و یه شرایط دشواری که این شیرین فروش داره، حتما حاکمیت ممکنه گوش منو بگیره، بپیچونه، بگه تو داری سیاسی فکر میکنی. ولی واقعا بهتر مسئولین سینمایی دست از تعابیر فرامتنی بردارن، به مسائل به شکل ساده تری مثل خود ما نگاه کنن، نقدها رو بپذیرن، اجازه بدن ما با مردم در ارتباط باشیم، اجازه بدن فیلممون نمایش داده بشه. و به نظرم میاد اصولا هر نقدی رو این کم تعاملی تبدیل به یک موزل و یک موضوع سیاسی میکنه.
آقای رسولوف، برمیگردیم باز به فیلم شما. شما در جایی گفته بودین که اکثر عوامل فیلم به امید دیدار افتخاری و بدون گرفتن دستمزد با شما همکاری کردن. مگه این فیلم شما تهیه کننده نداشته؟
ببینید، من اصولا یه فیلمساز مستقل هستم و فیلم من با بودجه بسیار بسیار کمی تهیه شده، با یه دوربین هندیکم. به هر حال این همه جای دنیا مرسومه که فیلمسازهای مستقل از روابط سینماییشون استفاده میکنن و تلاش میکنن که فیلمشون رو به دلیل اینکه شاید فاقد اون جذابیت‌های تجاری باشه با بودجه کمی بسازن. این اصلا خصلت سینمای مستقل و سینمای کم بودجه هست، بنابراین این اصلا چیز عجیب و غریبی نیست. منتهای مراتب این که اون نوع رفتار و حمایتی که دوستان سینمایی از این پروژه کردن برای من خیلی جذاب بود و همیشه سپاسگزار همه اونا هستم.
آقای رسولوف، شما دست به ساخت فیلم میزنین که در جشنواره‌های جهانی به نمایش بیاد. این پرسش رو به این خاطر مطرح میکنم، فیلمسازانی که آثارشون اکثرا برای فستیوال‌های جهانی انتخاب میشه، اونها رو برخی از محافل در داخل ایران به فیلمسازان جشنواره‌ای متهم میکنن.
به نظر من هر فیلمسازی یا یک نگاه تجاری داره، یا فیلمسازهای مستقل هم ممکنه به یک دایره خیلی کوچیکتری سعی کنن فیلمشون رو تولید کنن که در واقع اثر هنریشون رو خلق کرده باشن، با این دید که در واقع دارن یک تجربه هنری میکنن. ممکنه این تجربه هنری حاوی نقدی به شرایط پیرامون باشه که باعث میشه اون موقع این برچسبا به آدم بخوره که این فیلم رو نمیدونم این آدم برای مطرح شدن ساخته، یا این فیلم رو و از این دست حرفایی که به هر حال بعضن شنیدید، فیلم جشنواره‌ای یا فیلمساز جشنواره‌ای. این صداها رو نمیشنوم، هر آنچه که از حقیقت ماجرا دوره ارزش شنیدن نداره.
آقای رسولوف، در حالی که فیلم به امید دیدار شما بر پرده 50 سینمای فرانسه نشسته، شما قراره که در چند فستیوال جهانی هم طی همین سفرتون شرکت کنید، اینطوره؟
بله، من فکر میکنم به زودی به تورنتو برم، بعد به فستیوال هامبورگ میرم، بعد احتمال داره به فستیوال شیکاگو برم و احتمالاً ونکوور، و همینجور این سفرها ادامه داره. ولی مهمترین بخشی که این سفر من داره اینه که دیداری دارم با تهیه کننده ای که به من پیشنهاد داده با هم کار کنیم. دارم میرم که راجب داستان و شرایط تولید فیلم بعدیم صحبت کنم. بیشترین انگیزه ای من از این سفر اینه که شرایط برای ساخت فیلم بعدیمو فراهم کنم.
در کجا ممکنه بفرمایید؟
ببینید، این فیلم بخشیش در کاناداست، بخشیش در اروپا، نزدیک به نیمیش در ایرانه.
آقای رسولوف، شما و همینطور آقای جعفر پناهی در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر به سر میبرید. نگاه شما به این رأی خوشبینانه است و یا خیر؟
کلن فکر کنم نگاهم به زندگی خوشبینانه است، یعنی ترجیح میدم خوشبینانه باشه که شرایط قابل تعامل بشه. اگر به زندان ببرن من فکر میکنم تجربه جالبیه، شاید توی فیلمای بعدیم بتونم از این تجربه استفاده کنم. اگر هم به زندان نبرن که خب بازم زندگی میکنم و از تجربیات اون روزای زندگی برای فیلمای بعدیم استفاده میکنم. خیلی واقعا شرایط قابل پیش بینی نیست. واقعا ترجیح میدم که خوشبین باشم. همین که اجازه دادن به هر حال من الان بیرون ایران باشم، به نظرم میاد که مفهومش میتونه این باشه که احتمالاً در حکم من و جعفر تجدید نظر بکنن. اگر هم نکنن، این دیگه عواقبیه که اون تولید اون فیلم داشته و چاره دیگه ای نیست، باید پذیرفت. و مهم اینه که اون محدودیت رو باش خلاقانه روبرو بشیم و تبدیل به شرط جدیدی بکنیم.
به این ترتیب با توجه به گفته شما آقای رسولوف، اگر بر محکومیت 6 سال زندان شما دادگاه خط بطلان بکشه، شما به احتمال زیاد با خیال راحت تری اون فیلمی رو که صحبتش کردین دنبالش رو میگیرین و میرین به طرف ساختش، بله؟
بله، همینطوره. طبیعتا اگر که شرایط نرمالی باشه، حتما تلاش من این خواهد بود که استفاده کنم از این شرایط طبیعی و زندگی طبیعیمو بکنم. واقعا قابل پیشبینی نیست به نظر من، چون فکر میکنم خیلی شرایط پیچیده و دشواریه و من ترجیح میدم در این ابهام و در این محو بودن شرایط اصلا بهش فکر نکنم و منتظر باشم ببینم چه اتفاقی قرار بیفته.
آقای رسولوف، شما طی این یک هفته‌ای که در فرانسه هستین، بسیاری از خبرنگاران فرانسوی و همینطور دیگر کشورها با شما دیدار داشتن، با شما گفتگوهای اختصاصی داشتن، بیشتر پرسش ها چه بوده از شما؟
ببینید، طبیعتاً به دلیل حواشی که وجود داشته و به دلیل تصوری که از فضای بسته در ایران اینجا مطرح هست، بیشترین پرسش ها اینه که خب تو این شرایط شما چطور فیلم می‌سازید؟ به نظر من پرسش نامعقولی هم نیست. به هر حال آدم‌ها کنجکاون بدونن که تو اون شرایط ما چطور زندگی میکنیم، چون بعضن تصویر این که اینجا راجع به ایران وجود داره تصویر چندان نزدیک به واقعیتی هم نیست، که من فکر میکنم این بیشتر محصول مدیریت تصمیم گیران هست تا فیلم‌های فیلمسازان. یعنی آنچه که اونجا حواشی اتفاق میفته و توی رسانه‌ها منعکس میشه، بیشتر شرایط رو تحت تاثیر قرار میده تا یک فیلمی که ممکنه حتی بزن همه دوستان و به گفته دوستان مثلا سیاه نمایی هم میکنه. به نظرم میاد اون رفتارها بیشتر در رسانه رسانه ها منعکس میشه تا خود فیلم ها. بنابراین ای کاش که اونها دست از این ایجاد محدودیت ها بردارن و اجازه بدن مثل همه جای دنیا این مسیر به شکل طبیعی خودش بره جلو. یه عده آدم انتقاد کنن، یه عده آدم جواب بدن، یه عده آدم اصلاح کنن. این چیزیه که من فکر میکنم بهتر اتفاق بیفته. بعد از اینکه کنجکاوی های مردم درباره شرایط مرتفع میشه، فوراً به فیلم میرسن و درباره زیبایی شناسی و داستان فیلم صحبت میکنن در خود مردم یا رسانه ها. خودشون هم از اینکه الان دیگه راجع به شرایط سیاسی بخوان صحبت کنن به نظرم میاد دیگه خیلی علاقمند نیستن و بیشتر به فیلم میپردازن.